بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. خب، رسیدیم به آیه 114. خداوند میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فتعالی الله الملك الحق. یه وقت ما این آیه رو همین جوری معنا میکنیم، این خدا با خودش حال کرده، گفته پرچم من خدا بالا. یه وقت با دقت نگاه میکنیم، میگیم چرا خدا این آیه رو اینطور گفته که تعالی پیدا بکند؟ به این حکمه. اولا این آیه حکمه، یه حکم از جانب خدای حکیمه. وقتی این جمله گفته میشه، تو همه عوالم اعمال میشه. چی اعمال میشه؟ این که اللهیت و ملکیت و حقیت خدا تعالی پیدا بکند. این یه حکم. پس متعالی باد الله الملك الحق. یعنی چی؟ یه وقت میگیم یعنی اینجا خدا میگه که زیاد هم چیزن، خدا دم خدا گرم مثلا، پرچم خدا بالا، تعالی الله الملك الحق. یه وقت میگیم نه، قرآن دقیق، وابش جا به جوشه، آسمان و زمین به هم میریزه. چینش این الله بعد الملك بعد الحق مهمه توش. خدا اومده یه حکمی و حضوری کرده، گفته خدا یه ملکی داره در پهنه عوالم، خودش ملک اون ملکه، الله ملک یک ملکه، که اون ملک بر پایه یک نظامی به نام نظام الحق استواره. خدا الله، اسم الله، نه ذات خدا، اسم الله، اسم الملک رو به کار گرفته. اسم الملک ملک رو اداره میکنه، ملکی رو که متأثر از اسم الحق خداست، یعنی سر تا سر این ملک بر پایه حق بنا شده، بالحق قامت السماوات و الارض. حالا اسم الله که اسم الملک رو به کار گرفته و اسم الملک که اسم الحق رو به کار گرفته، اینا دارن زندگیشونو میکنن. الله داره به واسطه الملک ملکش رو بر پایه نظام الحق اداره میکنه. تا امروز که سوره طه هنوز نازل نشده، سوره طه که فرضاً امروز نازل شد، آیه 114، یهو یه حکم جاری میشه. چی؟ الله که الملک رو به کار گرفته، یعنی الملک که داره نظام الحق رو و ملکش رو اداره میکنه، این ملک داریه بر اساس نظام الحق تعالی پیدا کنه. واضحه؟ پس از این به بعد تعالی پیدا کنه. چی؟ ملکیت خدا و الحق بودن خدا و بالاتر از اون اللهیت خدا. ما یه مفهوم جدیدی رو داریم آشنا میشیم، اسامی خدا تعالی پیدا کنن، ارتقا پیدا کنن. آره، یکی از اهداف نظام آفرینش و خلقت انسان اصلا تعالی اسماء خداست. خدا برای اینکه اسماءش رو تعالی بده، عوالم رو خلق کرده و به تبع ظرف اون اسماء که کالبد بشری باشه، یعنی خلیفه باشه، رو خلق کرده که اون اسما در این وجود بیان پایین، اینجا تعالی پیدا کنن. مسیر تعالی اسما خدا از عمق عالم ظاهرت میگذره، که این رو بحثش رو هم عرفا دارند. مثلا ابن عربی در خصوص و سه آدمی یه اشارهی به این میکنه، و هم حکما دارند تحت عنوان سیر قوس نزول و صعود، که وقتی به این انتها که دنیاست میرسه، از اینجا تازه صعود شروع میشه. چرا؟ خب الله کلنگه مگه؟ بیاد پایین بره بالا؟ یویوه مگه؟ نه، این نزول درش رشد و تعالی و ارتقاست که به تبع صعود واقع میشه. اسمایی که از این ور اومدن پایین در عمق عالم و از اون طرف برگشتن دیگه مثل سابق نیستن از یک حیث. این آیه داره به این مطلب اشاره میکنه. اینکه متعالی باد یعنی چی برای اسماء خدا؟ یکی از معانیش اینه که اینها در اون ارتفاعات بالا زمانمند نیستن، قوانین دنیا اونجا نیست، قوانین خیلی آزادتره، اصطلاحاً مجردن از خیلی از نواقص مادی، عالم مادی. وقتی اینها میان این پایین در با این جمله قوس نزول و صعود ایجاد میشه، برای اینکه اونها تعالی پیداگان باید بیان تو این عمق و بعد برن بالا. با این جمله قوس نزول و صعود که در واقع ایجاد میشه، اونها میان این پایین در عالم مادی دست و پنجه نرم میکنن با سختی ها و تنگی ها و محدودیت های عالم مادی. وقتی از اون طرف برمیگردن بالا دیگه اون ملک سابق نیست، ملک سابقی که هیچ معارضی نداشت داشت ملکش رو اداره میکرد، نه این ملکیه که اومده این پایین با همه معارضا دعوا کرده، جنگ کرده، به ازهرش امام زمانه همه رو نابود کرده، حالا برداشته اعضای ملکش رو با خودش داره رشد میده ببره بالا. این دوتا دیگه مثل هم نیستن، مثل یک شاهزاده یا جوانی که تا حالا جنگ رو تجربه نکرده، پدرش رو میفرسته توی یکی از قلمروهای تحت حکومت خودش، میگه اونجا رفتی لب مرز، اونجا دائما درگیریه، میگه باشه، میره اون محدوده رو حفظ میکنه، بلکه قلمرو گسترش میده، بعد 20 سال برمیگرده ریشای سفید شده. این شاهزاده دیگه شاهزاده 20 سال قبل نیست که جوونی باشه خامون نپخته، بلکه یک شاه مقتدر پخته‌ای که خیلی تجربه داره شده. حالا این در قالب مثاله که و مثال ضعیفه، ولی خب برای تعقیب بسید. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه. خب این آیه، این قسمت از این آیه جالبه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میتوانند با عجله قرآن رو چیکار بکنند؟ جاری بکنند. این توانایی رو دارند، ولی خدا میفرماید که صبر کن تا وحیش، یعنی به صورت مثلا ترتیل یا ترتیب نزول آهسته آهسته قضا بشه برای شما. خب چرا اگر مثلا رسول الله حالا با عجله قرآن رو در واقع جاری بکنن، قبلش خدا میگه نه، شما قبل از اینکه قرآن رو بخوای جاری بکنی بگو قل رب زدنی علما. چرا؟ یه مثال و توضیح خیلی مختصر. خدا فرمود که حکم از این به بعد این است که الله الملک الحق تعالی پیدا کند. خدا که اتلمت تطوله علیه بالله نمیگه، اینا به هم ربط داره، جمله بعد به این جمله ربط داره. یا رسول الله صبر کن. چرا؟ خدای خودت گفتی باید تعالی پیدا کنه، بذار من اینو تعالی بدم. صبر کن، لا تعجل بالقرآن. پس تعالی الله الملک الحق یه ربطی به قرآن داره، صبر کن. بله، و آیه قبلش هم همین رو دارد میفرماید. ببینید، و کذالک انزلناه قرآنا عربیا، که چی بشه؟ لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. با نزول قرآن احداث ذکر میشه، ذکر یادتونه اوایل سوره احداث ذکر میشه. خب حالا من حکم کردم که الله الملک الحق تعالی پیدا کنه، باشه رسول الله میره برای اعمال، صبر کن. تعجل بالقرآن، لا تعجل بالقرآن. چرا؟ صبر کن با وحی بیاد، منتها قول رب زدنی علما. چرا خدایا؟ برای اینکه به واسطه کذاله که انزلنا قرآنا عربیا، خدا میفرماید ف تعالی الله الملک الحق. این فا رو دقت بکنید، قرآن اینجوری نازل میشه، به واسطه نازل شدن قرآن فای تفریه، پس الله الملك الحق تعالی پیدا می کند. حالا بریم برای پس مکانیزم تعالی الله الملك الحق این است که قرآن نازل بشه، اینجا محضریت یا ذکر ایجاد بشه و الله الملك الحق تعالی پیدا کنه. بریم برای امال صبر کن، قل رب زدنی علما. قبلش بگو نقشه این کار رو خدا بهت نشون بده. و قل رب زدنی علما جمله ایست که به قبل و بعد باید ارتباط داشته باشه. این جمله رو از کانتکست اصطلاحاً میشه کشید بیرون، ازش استفاده کرد تو قنوت نماز، رب زدنی علما. منتها اگه از شما سوال کردن این آیه علم به چی رو میگه، نه مطلق علم، باید ببینیم علم به چی رو میگه برای من زیاد کن. علم به چی؟ علم این که چگونه تعالی الله الملك الحق، چگونه تعالی الله الملك الحق. من میخوام برم تعالی الله الملك الحق رو به واسطه قرآن ایجاد کنم، به واسطه نزول قرآن. صبر کن، عجله نکن، بگو خدا علم تعالی الله الملك الحق رو بهت بگه، بعد شما طبق اون نقشه فرو اعمال کن. پس مسئول پروژه تعالی الله الملك الحق رسول الله، همونطور که مسئول پروژه کل سوره یعنی پروژه تاها شخص تاهاست. حالا میگه خب پس علمشو به من بده خدایا. باشه، نقشه رو تو بگو من چجوری تعالی بدم الله الملك الحق رو. از اینجا وارد ماجرای آدم علیه السلام میشه. خدا میگه حالا میخوایی ببینی چجوری الله الملك الحق تعالی پیدا میکند، بریم وارد ماجرای آدم علیه السلام بشیم. در ماجرای آدم علیه السلام اون قسمتی که خیلی مهمه اینه که آدمی که مسجود ملائک هست، آیه 115 رو فعلا کار نداشته باشیم، میگم چرا کار نداشته باشیم. اون آدمی که مسجود ملائک هست یعنی این که ملائک خادمان او هستند. حالا این آدم یعنی چی؟ یعنی این آدم خلیفه خداست و داره مدیریتی میکنه که ملائکه که کارگزاران خدا در همه عالم هستن خادمان او هستند. من مثال بزنم برای شما. این ملائکه، این که واضحه، ملائکه کل عالم رو پر کردن، دارن عالم رو ملائکه اداره میکنن از جانب خدا. عالم رو که عرض بکنم یعنی سماوات رو عرض. حالا خدا میگه بیایید به این آدم به عنوان خلیفه من سجده کنید. یعنی چی سجده کنید؟ یعنی اینکه از او فرمان پذیر باشید. من به شما میگم که آقای فلانی، کل مأمورای راهنمایی رانندگی منطقه 2 تهران در خدمت شما هستم. صبحگاه تشریف بیارید فلان پادگان اداره در واقع راهبر، شما صبح میایید میبینید همه اینها برای شما احترام نظامی گذاشتن. شما رفتی پشت تریبون به من آروم میگید که چه خبره؟ میگم خودت یه خود فکر کن میفهمی چه خبره. اینا دارن به شما میگن که ما مطیع شما این، با احترامی که به شما میذارن. میگی مأمورین راهنمای رانندگی منطقه 2 تهران دارن به من احترام میذارن، یعنی ما تحت فرمان تو. پس من شدم مسئول ترافیک منطقه 2 تهران. میگم آفرین به هوشت. حالا وقتی ملائکه ای که دارن کل آسمان ها و زمین رو اداره میکنن میان به یه فردی سجده میکنن، یعنی اون فرد شده مسئول اداره کل سماوات و ارض. خب حالا خدا همون اول که این مراسم معارفش هست و اینا میان سجده میکنن، میفهمد که داداشون برو تو ویلا اشغالتو شروع کن. میگه آقا صبر کن، معمولا مراسم تودین اتفاق میفته، میگن شما دیگه بازنشسته شدی، حالا دیگه برو توی جنت یه باقیه بهشتی تا میتونی بخور و کیف کن. این بنده خدا اول کارشه، اول خدمتشه. ماجرا چیه؟ اونجا در واقع شما متوجه میشی که قضیه این که قول رب زدنی علما یعنی چی؟ خدا میخواد به رسول الله بفرماید که ببین آدم با اسمایی که ما بهش دادیم، در اختیارش قرار دادیم، بهشتی ایجاد کرد که در اون بهشت ملک خدا در یه حد کمی به تعالی رسید و این بهشت یه مقدار کمی از اسم الملک داشت، یه مقدار کمی از اسم الحق داشت، یه مقدار کمی هم از اللهیت در قالب خلیفه الله داشت و این زائل شد. چرا؟ به دلایلی. یا رسول الله، شما اگه میخوای الله الملک الحق رو تعالی بدی، این رو قبلش نگاه کن ببین این ماجرای تعالی الله الملک الحق توسط آدم یه نقاط ضعفی داشت، این رو مطالعه بکن، نقاط ضعفش رو بگیر، نقاط قوتش رو زیاد بکن، بریم جلوتر. پس ماجرای آدم علیه السلام در این سوره که تا آیه از آیه 115 تا آیه 123 مطرح میشه به اینجا مربوطه. همون اول هم خدا میفرماید که آدم اصلی ترین آسیبی که داشت، اون تعالی الله الملک الحقی که داد چی بود؟ نسیه بود و عدم عزم. نسیان نسبت به چی؟ نسیان مقابل ذکره، یادتون باشه، ذکر اول سوره یادتون باشه. عزم نسبت به چی؟ بهش فکر کنیم. قرآن برای چی اومد؟ برای که احداث ذکر بکنه. آیه قبل به وسیله قرآنی که نازل میشه احداث ذکر میکنه، تعالی الله الملک الحق واقع میشه. یا رسول الله شما صبر کن یه لحظه، لا تعجل بالقرآن. چرا؟ قل رب زدنی علمن. خب ما علمتون میخواییم زیاد کنیم. به چی؟ به ماجرای آدمی که میخواست به وسیله اسما الله الملک الحق رو تعالی بده. اولا ابزاراش ضعیف بود، شما باید ابزارت قرآن باشه نه اسماء هاولا. دومن یه اشتباهی داشت، اون نسیانش بود، شما نباید نسیان داشته باشی. سومن خود جنت آدم یه تفاوتهایی داره با اون جنتی که وقتی تعالی الله الملک الحق رو شما انجام بدی برپا میشه. چهارمن بقیه انسان ها از آیه 123 به بعد باید در قبال این الله الملک الحق یه رفتار در قبالی انجام بدن. این ولم نجد له عزما، عزم در قبال چی؟ تو همین جا باید خدا توضیح داده بشه، عزم در قبال تعالی الله الملک الحق رسول الله، باید نسبت به این عزم داشت که عزم باید شاید رو نداشت. این تا اینجا این جلسه، انشالله که بعد خدا بیشتر توفیق بده و هدایتمون بکنه تا ببینیم خدا چی میخواد. الحمدلله رب العالمین.